ساعت 22 به وقت تهران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. شنوندگان گرامی، خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا در شامگاه شنبه 14 آبان 1401 خورشیدی. پذیرای گرمترین درودهای ما باشید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله خبری شبانگاهی. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم نسرین افشار همراه میشیم با مشروع خبرها و بعد گزارش‌های تحلیلی تقدیم شما خواهد شد. نسرین،
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. معترضان روز شنبه هم در شماری از شهرها از جمله کرج، اهواز، سقز، سنندج، مریوان و بوکان به اعتراضات خود ادامه دادند. بر پایه اخبار کانال تلگرامی شوراهای صنفی دانشجویان کشور، دانشجویان هم در دانشگاه‌های گیلان، تهران، علم و صنعت، شریف و علامه طباطبایی، آزاد مشهد و آزاد تهران، واحد علوم تحقیقات اعتراض و تحسن کردند. همزمان اخباری نیز درباره جو شدید امنیتی در برخی دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه آزاد تهران شمال و شریف در روز شنبه گزارش شده است. از ابتدای اعتراضات تا کنون دانشگاه‌ها به یکی از عمده‌ترین کانون‌های اعتراض علیه حکومت ایران تبدیل شدند. رئیس جمهوری اوکراین معدود بودن پهپادهای ارسالی ایران به روسیه را رد کرد. ولادیمیر زلنسکی روز شنبه گفت نیروهای اوکراینی روزانه دست کم 10 فروند از پهپادهای ایرانی را سرنگون می‌کنند. او با استناد به این آمار ادعای وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی درباره فروش تعداد کمی از پهپادهای فروخته شده به روسیه را دروغ خواند. وزیر امور خارجه ایران روز شنبه برای نخستین بار اذعان کرد که ایران به روسیه پهپاد داده است.
مایلم تأکید کنم این هیاهویی که برخی از کشورهای غربی به راه انداختن که جمهوری اسلامی ایران برای کمک به جنگ اوکراین موشک و پهپاد در اختیار روسیه قرار داده، بخش موشکش کاملا غلط هست، بخش پهپادش درست هست. ما مقدار معدودی پهپاد قبل از ماها قبل از جنگ اوکراین در اختیار روسیه قرار دادیم.
حسین امیر عبداللهیان شماره پهپادهای ارائه شده به روسیه را معدود اعلام کرد و گفته بود که ارسال آنها ماها قبل از جنگ اوکراین صورت گرفته است. فروش تسلیحات از سوی جمهوری اسلامی نقض قطعنامه 2231 سازمان ملل در چارچوب توافق هسته‌ای محسوب می شود. فرمانده نیروی انتظامی البرز روز شنبه از بازداشت 11 تن به اتهام حمله به ماموران و یک خودروی پلیس در آزادراه کرج قزوین خبر داد. عباس علی محمدیان گفت که 9 تن از متهمان قصد خروج از ایران را داشتند که در یکی از استان‌های غربی بازداشت شدند. این مقام نیروی انتظامی درباره 2 تن دیگر و همچنین هویت متهمان و مکان دقیق بازداشت آنها توضیحی نداد. از آغاز اعتراضات سراسری در ایران حدود 300 تن از معترضان کشته شده و هزاران تن مجروح و بازداشت شدند. شرکت صنایع غذایی میهن در واکنش به کمپین مجازی تحریم محصولات این کارخانه به دلیل آنچه جابجایی نیروهای ضد شورش با خودروهایش عنوان می‌شود، ویدیویی منتشر کرد. در این ویدیو چند مرد به عنوان کارکنان شرکت میهن همکاری این شرکت در حمل نیروهای امنیتی را تکذیب و از مردم خواهش کردند مانع بیکاری 30,000 تن از نیروهای این کارخانه شوند. در جریان اعتراضات سراسری پس از جان باختن مهسا امینی در گشت ارشاد، برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی تصاویری در مورد استفاده از خودروهای یخچالدار کارخانه میهن برای حمل نیروهای امنیتی منتشر کرده بودند. کارخانه میهن پیش از این نیز همکاری با نیروهای یگان ویژه برای سرکوب اعتراضات را تکذیب کرده بود. و در خبری کوتاه، پدر حسین رونقی فعال مدنی زندانی در پی سکته قلبی در مقابل زندان اوین به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شد. حسن رونقی فرزند آقای رونقی در توییتر ضمن اعلام این خبر مسئولیت جان پدرش را بر عهده جمهوری اسلامی دانست.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم نسرین افشار شنیدید. همراه ما بمانید با ادامه مجله شبانگاهی.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه،
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. پس از مدت‌ها انکار مقامات جمهوری اسلامی مبنی بر ارسال پهپاد و سایر تجهیزات نظامی به روسیه در جنگ با اوکراین، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه رسما به ارسال پهپادهای ایرانی به روسیه اذعان کرد. با این حال وزیر خارجه جمهوری اسلامی مدعی شده که پهپادهای ارسالی به روسیه تعدادی معدود هستند و قبل از جنگ روسیه با اوکراین به آن کشور ارسال شده است. موضوع ارسال تسلیحات ساخت ایران به روسیه برای استفاده در جنگ با اوکراین از ماها پیش مطرح شده و شماری از کشورهای غربی نسبت به این اقدام حکومت ایران و پیامدهای ناشی از آن هشدار دادند. در همین زمینه دقایقی پیش ارزیابی احمد وخشیته استادیار دانشگاه ملی اوراسیا در مسکو را جویا شدم.
اینکه جمهوری اسلامی نمیدونه که الان در این نبردی که بین روسیه و آمریکا در اوکراین وجود داره ایران یک کشور بیطرف هست یا نه، در گمان او این وجود داره که باید ائتلافی بین تهران و مسکو وجود داشته باشه و از زاویه این ائتلاف هستش که میتونه حتی اکثر منافع رو کسب بکنه. از همین جهت هست که شما ملاحظه میکنید که به عنوان مثال آقای سردار شکارچی معاون ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی میاد تاکید میکنه بر این که ایران هیچ دخالتی در جنگ بین دو کشور، یعنی روسیه و اوکراین نداره. ولی از سمت دیگه خب موازی هم وجود داره که نگاه ایجابی ایران به روسیه هست. مشخصا دیداری که آقای خامنه‌ای با آقای پوتین داشت و تاکید کردیم که روسیه اقدام به موقعی رو انجام داد، یا اولین تماس تلفنی که خب یک رهبر خارجی داشت بعد از وقوع این اتفاق بعد از 24 فوریه آقای رئیسی بود که با آقای پوتین تماس گرفت. اینجا این همین سرگیجه وجود داره.
آقای بخشیته، این همگرایی ایران با روسیه در خصوص این جنگ، این جنگی که جامعه جهانی دست جمعی محکومش کرده، در شرایط فعلی روابط بین الملل چطور قابل توجیه هست؟
اصلا ما پیش از این که بخوایم صحبت بکنیم درباره این که ایران همگراییش با روسیه چقدر میتونه سودآور باشه یا میتونه ضرر داشته باشه برای منافع ملی و چطور میتونه بیشترین منافع رو کسب بکنه، بزرگترین سوالی که وجود داره اینه که چرا مقامات جمهوری اسلامی یک موضع مشخصی رو ندارند و خب نمیتونن بیان بگن که بالاخره این اقدامی که انجام دادن اگر مثبت بوده خب خیلی صراحت میتونن داشته باشن، بگن که ما مثلا نگاه همگرایی با روسیه رو داریم و به این دلایل هستش، یا اگر هم که بی‌طرفی هستش خب اون هم باید بیان از زاویه خودش. یعنی اصلا گنگه، یعنی اگر که بگه که من با روسیه بودم یا نه میتونه بگه که من بی‌طرف بودم، از هیچ منافعی هم نمیتونه خیلی منفعت ببره، در حالی که شما ما ملاحظه میکنید کشورهای دیگری رو تو همین همسایگی جمهوری اسلامی به عنوان مثال عربستان، به عنوان مثال امارات، به عنوان مثال ترکیه، مگه اصلا غیر از اینه که ترکیه پهپاد میفروشه به اوکراینی، اما از سمت دیگه داره یک روابط ایجابی رو با روسیه هم دنبال میکنه. از سمت دیگه شما ملاحظه میکنید که اصلا محور صادرات غلات با میانجیگری ترکیه شکل میگیره.
آقای بخشیت، الان در بحث این ارسال پهپادهای ایران به روسیه موضوع ارسال موشک‌های بالستیک کوتاه برد هم مطرح شده. پیامدهای سیاسی و بین‌المللی این دست اقدامات برای منافع ملی ایران چه خواهد بود؟
جمهوری اسلامی اصلا تکلیفش با خودش مشخص نیست و همین موضوع سبب شده که خب خیلی به نظر من وضعیت رو پیچیده تر کرده. توی نگاه بین المللی ما وقتی داریم از جنگ اوکراین صحبت میکنیم، ما درباره تنش بین روسیه و اوکراین مشخص صحبت نمیکنیم. یک تقابل خیلی جدی بین مسکو و واشنگتن وجود داره و شاهد این هستیم که ائتلاف‌های جدیدی در نظام بین الملل هم شکل گرفته که بعضی کشورها اومدن مثل عربستان این رو اومدن توی یک فضای چند قطبی تعریف کردن، یعنی میگن که ما هم میتونیم با روسیه همکاری داشته باشیم، هم میتونیم با آمریکا همکاری داشته باشیم، حتی هم میتونیم با چین همکاری داشته باشیم. تو این وسط از رقابت بین اینها استفاده میکنیم، ما بیشتری منافع رو برای خودمون بهره میگیریم. اما یک کشوری مثل ایران به نظر میرسه که اومده همه تخم مرغ‌های خودش رو توی سبد روسیه چیده. این هم نه امروز، به خاطر اینکه از پیشتر به خاطر دشمنی که با آمریکا داشته، به خاطر دشمنی که با غرب داشته به این سمت گرایش پیدا کرده و با خودش فکر میکنه که اگر این ائتلاف پررنگم بشه توی این فضایی که شکل گرفته، مثلا اگر پرونده هسته‌ای من بره به شورای امنیت، اونجا من میتونم از این فرصت برخوردار باشم که روس‌ها بیان این رو وتو بکنن.
آقای بخشیت، یک نشست دو جانبه ای هم قرار بود در یکی دو روز گذشته بین کارشناسان ایرانی و اوکراینی برای بررسی این موضوع پهپادها در لهستان برگزار بشه، اما ظاهرا این نشست لغو شده. ایران کشورهای غربی رو مقصر لغو این نشست معرفی میکنند. از نظر شما چه دلیلی برای لغو این نشست وجود داشته؟
در نگاه جمهوری اسلامی میگه که این نشست به خاطر فشار آمریکا و سمت اروپا، مشخصا آلمان رو متهم میکنه که این دلیل لغو این نشست بوده. توی همچین شرایطی طرف غربی وقتی میاد بیشترین حد اکثر فشار رو میخواد به سمت جمهوری اسلامی بیاره و توی موضوعات مختلف، و میتونیم خود این موضوع رو هم توی همین قسمت تحلیل بکنیم. اگر دولت اوکراین هم مستنداتی داره، راهش اینه که جلسه‌ای وجود داشته باشه، توی اون جلسه مستندات رو ارائه بکنن. چه بسا که خود وزیر خارجه آمریکا هم 10 روز پیش وقتی که نشست خبری داشت، دو گفتش که ما هم گزارشی داریم، هنوز مستنداتی مشخص اعلام نشده. من فکر میکنم که راه حل این هستش که بله، حتما باید جلساتی وجود داشته باشه که بتونن انجام بدن، وگرنه اینکه آقای زلنسکی مثلا با یک پهپاد عکسی بگیره و ما بیایم تو فقط توی بحث سیاست‌های اعلانی تقابل‌ها افزایش پیدا بکنه، خب واقعا نمیتونه راه حلی داشته باشه جز اینکه ما میبینیم که یک دو قطبی پررنگ‌تر هست. البته خب نامتقارن این دو قطبی، چون این سمت روسیه و ایران قرار دارن، اون سمت همه کشورهای اروپایی و آمریکا با هم دیگه متحد هستن. اما همونطوری که آقای ظریف میگفت، خب به هر حال خود جمهوری اسلامی انتخاب کرده که اینطور ریسک بکنه.
گفتگویی بود با احمد وخشیته، استادیار دانشگاه ملی اوراسیا در مسکو، در خصوص ارزیابی و اظهارات امروز مقامات جمهوری اسلامی مبنی بر ارسال پهپاد به روسیه.
مشاهدات و دیدگاهتون رو درباره اعتراض‌های سراسری ایران با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
و اما اعتراض‌ها در دانشگاه‌های مختلف ایران روز شنبه نیز ادامه یافت و دانشجویان در دانشگاه‌های امیرکبیر، تهران، علامه طباطبایی، شریف، علوم و تحقیقات در تهران و همچنین آزاد مشهد، پردیس شمالی، خوارزمی کرج، گیلان و هنر اصفهان با حضور در صحن دانشگاه‌ها شعارهای اعتراضی سر دادند. در همین حال حراست شماری از دانشگاه‌های کشور هم با دانشجویان برخورد و آنها را تهدید به مداخله نیروهای نظامی کردند. از زمان آغاز اعتراضات جاری در کشور، دانشگاه‌ها یکی از کانون‌های اصلی اعتراض به حاکمیت در ایران بوده است. در همین زمینه با مهدی عربشاهی، فعال سابق دانشجویی و تحلیلگر سیاسی در واشنگتن، گفتگو کردم.
واقعا این مقاومت و ایستادگی که دانشگاه داره نشون میده، برای من به عنوان کسی که قبلا فعال دانشجو بودم، حیرت انگیز هست. فکر میکنم هیچ وقت چنین فشاری به این گستردگی ما در تاریخ دانشگاه ایران نداشتیم. نزدیک 300 نفر از دانشجویان، میدونم حالا عددا همه حدودی هست، بازداشت شدن. اسامی خیلی زیادی اومده، خیلی شاید اسامیشون نیومده. عده خیلی زیادی به کمیته های انضباطی احضار شدن، خیلی اصلا بدون کمیته انضباطی ممنوع ورود شدن. اعلام شده که تا یه ماه حق ندارن به دانشگاه بیان و این حجم گسترده ضرب و شتمی که شد، یعنی دیدیم نیروهایی که ریختن داخل دانشگاه ضرب و شتم کردن چند سری دانشجویان رو. در مجموع فضای واقعا فشار امنیتی بسیار بالا هست. اما تو این فضا وقتی من میام میبینم که باز دوباره دانشجوها اون کسایشون که دیگه نه زندانن نه ممنوع ورودن و تونستن برن داخل دانشگاه، باز همونا میان تجمع را میدازن، شعارهای بسیار رادیکال سر میدن و مقاومت میکنن، تهدیدهای مستقیمی که رؤسای دانشگاه ها حراست ها میکنن اینها رو. این نشون میده که واقعا یک اتفاقی در درون دانشگاه افتاده و جنبش دانشجویی دوباره زنده شده و علارغم تمام این فشارها خودش رو در پیوند با اون خیزش سراسری میبینه، خودش رو در پیوند با اون دریان سراسری میبینه که در به نوعی یک حرکت انقلابی رو در پیش گرفته علیه کلیت جمهوری اسلامی. قابل تقدیر از این کسانی که اینطور دارن مشعل این مبارزه و تلاش رو روشن نگه میدارن و دوستانشون رو فراموش نمیکنن، دوستانی که امروز در زندانن و اساساً وقت قبل در کنار اینها بودن.
آقای عرفشاهی، الان حراست برخی دانشگاه‌ها خودشون به جای حراست از جان دانشجویان شدن بخشی از نیروی سرکوب و به طور مثال رئیس حراست دانشگاه امیرکبیر تهران دانشجویان رو تهدید کرده که از نیروی نظامی درخواست خواهد کرد که وارد عمل بشن. این رفتار حراست نهادهای آموزش عالی چگونه قابل توجیه است؟
حراست همیشه در واقع بازوی سرکوب بوده، چون در داخل دانشگاه میشه گفت حراست نماینده رسمی نیروهای امنیتی خارج دانشگاه است. از ابتدای انقلاب کارشون در واقع این بوده که یه پرونده سازی بکنن، اطلاعات دانشجویان رو به نیروهای امنیتی بدن، سعی کنن که فضای دانشگاه رو از نظر سیاسی، فرهنگی، اجتماعی کنترل بکنن و نزدیک بکنن به خواسته هایی که حاکمیت داره. در حراست معمولا یه بخشی از اداره انتظامات که اونها کسانی هستن که انتظامات دانشگاه هستن، نگهبانی میکنن. بعضی هاشون اونها افراد شریفی هستن، مثلا ما دیدیم در مورد دانشگاه کردستان بود که حتی دو نفر خودشون در مقابل کسانی که گلوله به سمت دانشگاه میزدن قرار داده بودن و فریاد میزدن که این کارو نکنید. ولی کلیت حراست و بعضی از افراد دیگه که در انتظامات هستن، اینها در واقع اساساً با این هدف طراحی شده این سیستم که بتونن دانشگاه رو در کنترل و انقیاد خودشون در بیارن. میدونیم که مثلا همین دانشگاه امیرکبیر که گفتیم و سایر دانشگاه‌ها عملاً دارن دانشجویان رو تهدید میکنن و سعی میکنن که اونها رو بترسونن. من مطمئنم خودت اونها از نهادهای امنیتی بیرون تحت فشارن که شما مثلا عرضه ندارید جمع بکنید و باید این فضا رو جمع بکنید، ولی خب فضای جدیدی هستش که با ملاکای قبلی قابل بررسی و تحلیل نیست از هیچ طرفی.
آقای عرفشاهی، چه ابزارهای سرکوب دیگری برای حاکمیت باقی مونده برای مهار این اعتراضات دانشجویی و حتی دانش آموزی؟ آیا به نظر شما حاکمیت حاضر به این ریسک تعطیلی دوباره دانشگاه خواهد بود همونطور که در دهه 60 انجام داد؟
من فکر میکنم که جمهوری اسلامی در نهایت با این وضعیتی که میبینه به اون سمت حرکت بکنه که بخواد دانشگاه رو تعطیل بکنه. البته این دو احتمال اعلام رسمی نکنند، شاید به عنوان اینکه کلاس ها غیر حضوری شده، چون عملا در اکثر دانشگاه ها ما کلاسی نمیبینیم، یا استادی هم اگر میره سر کلاس داره برای کلاس خالی درس میده و دانشجو بیشتر دارن میان برای اینکه اونجا تجمع بکنن. برای همین این احتمال وجود داره که به سمتی برن که به صورت اعلام نشده حداقل یه بخش زیادی از دانشگاه ها رو بگن کلاساش غیر حضوری شد که این فضا رو بخوابن. هرچند در نهایت این افراد و این جوانهایی که هستن حالا در شهر خودشون، در محله خودشون، طبیعتاً بخشی از اون فضای اعتراضی خواهند بود و شاید با تجربه‌ای که دارن مثلا این تجربه رو به اونجا ببرن و به خیابان‌ها جان بیشتری هم حتی بدن و از این نظرم طرفی نمی‌بنده حاکمیت، ولی به اون سمت احتمالاً برن.
آقای عرفشاهی، جمعه 13 آبان بود و مقامات حکومتی با بسیج گسترده حامیانشون در خیابان‌ها خواستن زهر چشمی از معترضان بگیرن. همچون گذشته حاکمیت تلاش کرد که حامیان خودش رو در مقابل معترضان قرار بده. این دو قطبی کردن جامعه از سوی حاکمیت چه خطری برای جامعه ایرانی داره؟
واقعیت اینه که این دو قطبی کردن سالهاست شروع شده. جامعه ما به دو بخش خودی و غیر خودی تقسیم شده. خودی ها اونهایی هستن که همراه حاکمیتن، ارزش های حاکمیت رو پذیرفتن. غیر خودی ها بخش بسیار گسترده ای از مردم هستن که سبک زندگیشون سالهاست که نفی شده، همیشه درجه دو حتی درجه سه دیده می شدن. این سالهاست که ادامه داره و خب متاسفانه زمان زیادی بود که مردم صدای خودشون رو به دلیل حالا ترس، به دلیل سرکوب شاید بلند نمی‌کردن. الان این صدا بلند شده و این دو قطبی فعال‌تر شده و حاکمیت هم به اون رویه قبلی داره ادامه میده. همچنان سعی می‌کنه که یک گروه کوچکی از بهره‌مندان و خودی‌ها رو داشته باشه، بخواد به وسیله اونها بقیه رو سرکوب بکنه. مقابله این دو گروه خودی‌های نظام و غیر خودی‌ها که اکثریت مردم هستن رو ناگزیر کرده که در نهایت موازنه قوا هست که سرنوشت این چالش رو روشن خواهد کرد. من فکر می‌کنم که جمعیت انبوه مردم این بار قصد کوتاه اومدن نداره. تا حقوق خودش رو نگیره و تغییرات اساسی در کشور ایجاد نکنه از پای نخواهد نشست.
مهدی عربشایی، فعال سابق دانشجویی و تحلیلگر سیاسی در واشنگتن بود.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
اما تظاهرات اعتراضی مردم ایران مصادف با 40 جان باختن شماری از معترضان چهره دیگری داشت، از جمله در کرج، فولاد شهر، اصفهان، قزوین، رشت، بندرانزلی، آمول، بابل و مراسم هفت مرشاد شهیدی نژاد در عراق جمعیت بسیار انبوه‌تر از گذشته حضور داشتند و در چندین مورد به نیروهای سرکوب حکومتی هم به شدت حمله کردند. اکنون در 50 روز اعتراضات سراسری مردم ایران، این اعتراضات در کجا قرار دارد؟ این پرسشی است که همکارم حمید فاطمی از مهدی مهدوی‌آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی در بن آلمان، پرسیده است.
مجموعه تحولات الان داره به شما نشون میده که به قول اخوان سالس، نه این برف را دیگر سر بازیست دادن نیست. نشون میده، به شما ثابت میکنه که شما به یقین دیگه با اعتراض مواجه نیستید، بلکه با یک جنبش عمیق اجتماعی که اسمشو میشه گذاشت انقلاب مواجه هستید. بخش های مختلف جامعه در دستن در کار رو درگیرن. ما چیزی به نام هنر اعتراضی داریم، شهروندان خودشون ابتکارات شخصی دارن، حتی شما میبینید بخش های محافظه کارتر جامعه کم کم دارن میپیوندن، مثلا بعد از تجمعی که پزشکان داشتن و سرکوبی که انجام گرفت. این به این معنی نیست که من توهم دارم که بعد الان 20 میلیون نفر وسط خیابونن، به یقین اینطوری نیست. بازداشت هم بسیار گسترده بوده و خب اعتراضات هم پرهزینه است. منتها شما با یقین میتونید بگید ترس در بین مردم فرو ریخته. و اگر آخوندها میگن، روحانیون میگن نماز ستون دینه، به یقین ترس ستون استبداد، ترس شهروندان. و موقعی که ترس شهروندان فرو میریزه، یکی از اصلی ترین ستونها، بنیانهای استبداد فرو میپاشه. بنابراین بذارید اینطوری جنبندی بکنم. معادله اینطور هست که در یک طرف شهروندانی هستند که در تمام این مدت نه تنها انرژیشون هرز نرفته، نه تنها به خانه برنگشتن، بلکه قوی تر شدن و بخش های دیگری از جامعه هم بهشون پیوسته و تازه خودشون رو باور کردن و حالا پیروزی رو ممکن میدونن. این از طرف مردم. از طرف دیگر حکومت هست که در تمام مدت با خستگی نیروهاش مواجه بوده، با استهلاک مواجه، با استکاک داخلی حاد مواجه هست. دولتش ناکارآمد شده، فقط داره مسئله روزمره رو انجام میده. در جامعه جهانی داره منزوی تر میشه و به اونجا رسید که حالا رئیس جمهور آمریکا که سای بایدن هم صحبت از آزاد شدن ایران میکنه. این معادله در یک جمله یک معادله قطعی است. ممکنه فراز نشیب داشته باشه چون چندین مجهولی است، اما به یقین محاسباتی، به یقین ریاضی، نتیجهش پیروزی مردم خواهد بود.
این دور و تسلسل اعتراض و خشونت، آقای مهدوی‌آزاد، به نظر شما تا کجا میتونه پیش بره؟ حکومت تا کجا و چقدر میتونه به اعمال خشونت ادامه بده و این اعمال خشونت مداوم چه تأثیری بر واکنش های مردم خواهد داشت؟
این نوع منازعه، این معادله یه چیز ثابت، یه معادله خطی نیست، یه معادله چند مجهولی است. عوامل مختلف توش دخالت دارن، بخشش هم قابل پیش بینی نیست. یعنی بذارید به زبان ساده تر بگم، مثلا در هر لحظه ممکن هست حکومت دست به یک جنایت بزنه و اون جنایت به جای اینکه باعث ترس مردم بشه، صدها هزار نفر به قلبشون جریحه دار کنه و اونها وارد خیابون‌ها بشن. به همین سادگی. یا ممکن است اتفاقات دیگه ای بیفته. خستگی نیروها باز یک نیروی مسئله بسیار مهم هست. اینکه در داخل حکومت آیا یهو ناگهان یه بخشی ظهور میکنه که بخواد علی خامنه‌ای زیر ضربه بگیره یا نه، باز مسئله دیگری هست. متو در مجموع ما میتونیم بگیم که هر حکومت استبدادی تا جایی که در توان داره سعی میکنه سرکوب کنه، اما هیچ حکومت استبدادی در تاریخ نبوده که تا به قول معروف تا آخرین گلوله شلیک کرده باشه. اگر این روند ادامه پیدا بکنه، طبیعتاً یا جمهوری اسلامی کامل دچار فروپاشی داخلی خواهد شد، اگر شش ماه اینجوری ادامه پیدا کنه، یا مجبور میشه دست به یک اقدام بسیار گنده در حد نظامی بزنه، در حد یا مثلا حکومت نظامی هر چیزی، اگر در افق ماهای آینده ادامه پیدا کنه، که در این صورت ممکن است اصلا مسیر تحولات عوض بشه. بنابراین این چیزی که میتونیم الان بگیم این هست که ادامه این مسیر همیشه برخلاف حکومت‌ها و حکومت‌های مستبد بوده، به این خاطر که شهروندان در واقع با حضور در خیابان‌ها و با پایداری خودشون رو بیشتر باور میکنن، قوی تر میشن، توجهات رو به خودشون بیشتر جلب میکنن، هزینه دادن آسان تر میشه، شجاعتر میشن، ترسشون بیشتر میریزه و حکومت ها با ادامه پیدا کردن اعتراضات هی مایوس تر میشن، هی با این سوال مواجه میشن که چرا نتونستن، در داخلشون دچار اختلاف میشن و گلوله هاشون در واقع کم میشه و کم میشه و کمتر میشه.
بنابراین در ادامه نظر شما آقای مطوی‌آزاد، به نظر شما الان حکومت بر سر دوراهی ادامه سرکوب یا سقوط گیر کرده یا نقشه راه دیگری و به اصطلاح یک پلن بی در مقابلش داره که از این دو شق خارج باشه، نه سرکوب نه سقوط و یک راه سوم؟
اشتباهات استراتژیک علی خامنه‌ای واقعا است که اون رو انداخته در بوکش بنبست. اساسا حکومت‌های استبدادی به انواع روش‌های مختلف سعی می‌کنن به این نقطه نرسن. نقطه وجود داره موقعی که یک حکومت استبدادی، یک حاکم مادام العمر مستبد، دائم بر نظراتش اصرار میکنه، دائم میزنه توی دهن جامعه، دائم تحقیر میکنه، دائم سرکوب میکنه، یه نقطه وجود داره. در اون نقطه که ترس شهروندان میریزه، حکومت اگر دیگه به مردم امتیاز بده، مردم رو به حساب خوبی حکومت نمیگذارن، به حساب شکست و ترس حکومت میگذارن و بنابراین اعتراضات شعله ورتر میشه. یعنی اگر زودتر بده حکومت، اگر 5 سال قبل میداد، مردم میگفتن شاید چه حکومت خوبی، ولی الان اگر بده، مردم تازه لذت عقب نشینی خامنه‌ای می اومده زیر زبانش و تازه بزرگتر خواهد شد، نه فقط در جمهوری اسلامی، همه جای این توریست معادل کلی است. و اگر عقب نره و بخواد همینطور کار انجام بده، شکننده تر خواهد شد. یادتون نره نیروهای سرکوب از مریخ نیومدن، نیروهای سرکوب از ماه نیومدن، اینا ایرانی هستن بخش اعظمشون. درسته گزارش هایی در مورد مثلا گروهای شبه نظامی وجود داره، اما بدنه نیروهای سرکوب در مسلم ایرانی هستن، اینا پدر دارن، مادر دارن، خانواده دارن. اینطور نیست که همشون حاضر باشن تا آخرین گلوله بجنگند، تا آخرین باتون بزنن. و اگر ادامه پیدا بکنه، بخش بزرگی از همین ها دچار ریزش خواهند شد. مادرانشون، خواهرانشون، برادرانشون کارو از ساختار سرکوب جدا میکنن. برای منطقا الان جمهوری اسلامی در جایی است که نه میتونه با اطمینان بگه که من تا ابد به سرکوب میتونم ادامه بدم، نه امکان عقب نشینی داره. اگر عقب نشینی بکنه خیلی پرهزینه خواهد بود. متاسفانه از نگاه حکومت، روش اصرار آقای خامنه‌ای باعث شده به جایی باشه که امکان اصلاح و تغییر تدریجی و امتیاز دادن هم نداشته باشه. برای من میخوام اینطوری بگم که امتداد سیاسی حالا بر حکومت هم تسلط پیدا کرده. از اینجا به بعد عملکرد حکومت فقط فرایندها رو کند یا تسریع میکنه.
مهدی مهدوی‌آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در بن آلمان بود. با شما همراه میشیم و شنیدن چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا.
در مورد حرفهای امیر عبداللهیان میخواستم به دو نکته اشاره کنم. اول اینکه بیسوادی ایشون که به جای به کار بردن کلمه تعداد از کلمه مقدار استفاده میکنن، میگن مقداری پهپاد، دسته که میدونیم مقدار برای اشیاء شمارش نشدنی استفاده میشه. و دوم اینکه 3 ماهه که داره زور میزنه، میگه ما ندادیم پهپاد، حالا رفته فکراشو کرده دوباره یه دروغ جدید ساخته که بگه ما قبلش دادیم، ما قبل از جنگ دادیم. خب چرا اگه قبل از جنگ دادیم 3 ماه داره میگه ندادیم؟ میتونست همون روز اول اینو بگه. هر روز دارن یه دروغ جدید میسازن که کارهای خرابکاریشون رو توجیه کنن.
خواستم سه نکته در سخنان رئیس جمهور جمهوری اسلامی بود که عرض کنم. ایشون میگه که ملت ما 40 سال آزاده. بکنم منظور جیراخارا و آقازاده ها و مزدورانشونه که هر کاری که میکنن آزادن، از جنایت تو کف خیابون گرفته تا اختلاس و دروغ. دو، میگه سررشته اخلاقگران رو به سزای عملشون میرسونیم، در حالی که اونایی که کف خیابون جنایت کردن و مردم رو کشتن باید آزاد بگردن و هیچ کس پیگردشون نباشه. سه، میگه گاو شیرده نیستیم. پس اون همه سطل شیری که پوتین جنایتکار اون چین داره سر میکشه مال کیه؟ رئیس جمهور ایران نیستی آقای رئیسی، تو گاو شیرده روس‌ها و چین‌ها هستی. این همه دروغ نکن.
آخوند خودش میدونه این تو بمیری از اون تو بمیری ها نیست. آخوند خودش میدونه امروز همون روزیه که اینها خودشون از چند وقت پیش هشدار میدادن. آخوند خودش به خودیاش هشدار میداد که مردم دیگه نمیکشن. دمشون گرم. با همه بیعقلیشون این یه چیز رو خوب فهمیدن که دیگه دوره آخوند تمام شده.
گیرم که خلق را به فریبت فریفتی، با دست انتقام طبیعت چه میکنی؟ دقیقا شرایط مثل 57 اونایی که اون زمان بزرگ سال بودن تشخیص میدادن همه چی رو. الان زمانیست که اره دو سر باش مواجه حکومت جمهوری اسلامی. جلو بره بیچاره میشه، عقب بره مردم میان بیچاره ترش میکنن. بنابراین یک راه سوم میمونه و اون سقوط هست که انجام میشه. اینو من نمیگم، سیاسیون در غرب، در آمریکا، در ایران.
من از ایران تماس میگیرم و میخواستم یه پیام بذارم برای ملت عزیز خودم که همونجور که شاهد هستیم هممون توی تمام دنیا قدم اول رو به سختی عزیزانمون برداشتن و رد شدن. حالا خیلی چیزایی که فکرشو نمی کردیم بهش دست پیدا کردیم. حالا وقتشه که با یه پارچه شدن، واقعا یک پارچه شدن واقعی، بیایم هممون دست به دست بدیم تا کشورمون رو آزاد کنیم.
وقتی این رهبر جمهوری اسلامی سید علی خامنه ای در میاد میگه که این بچه‌هایی که میان توی خیابون بچه‌های خود ما هستن، اگه بچه‌های خودتون هستن چرا بچه‌های مردم رو اینجوری سلاخی میکنی؟ چرا دو دوزه بازی میکنی؟ تو در دادگاه بین‌المللی باید برای تمام این جنایت‌هایی که مرتکب شدی جواب پس بدی. بچه‌های تو هستن، بچه‌های شما هستن، بچه‌های شما کشورهای غربی دارن عیش و نوش میکنن، اینا بچه‌های ایران هستن.
سلام خدمت بستندرکاران رادیو فردا. من فقط میخواستم بگم که من دانشجوی دانشگاه سیستان و بلوچستان هستم. در پی اعتراض هایی که در دانشگاه سیستان و بلوچستان انجام شد، رئیس دانشگاه اجازه ورود نیروی امنیتی ندادن و معاونت ایشون شخصا خودشون رفتن دم در دانشگاه، دم در مهندسی، ورود مهندسی این دانشگاه و اجازه ورود حتی یک نفر رو هم بدون کارت دانشجویی ندادن و مانع این شدن که نیروهای مسلح وارد دانشگاه بشن. واقعا دمشون گرم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله شبانگاهی هستید. در روزهای اخیر بحث‌های زیادی در مورد لزوم اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد مطرح شده است. در این ارتباط آمریکا و فرانسه از اخراج نماینده ایران از این کمیسیون به دلیل نقض حقوق زنان و سرکوب معترضان حمایت کردند. نیره انصاری، حقوقدان و کارشناس حقوق بین‌الملل در سوئد، در این باره به رادیو فردا این چنین گفت:
این مسئله حذف جمهوری اسلامی از این کمیسیون در سال گذشته و در 23 آپریل 2021 اعلام شد که حکومت اسلامی در ایران به عضویت در کمیسیون مقام زن در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل قرار گرفته و این کمیسیون البته در سال 1946 تأسیس شد و برابری جنسیتی و کمک به پیشرفت زنان و رو در دستور کار خودش قرار داد و برخی اون رو کمیسیون مقام نظارتی در حوزه زنان در سازمان ملل متحد توصیف می کنن. اگرچه من در همون 23 آپریل 2021 اعتراض و محکومیت این عضویت رو به طور مکتوب اعلام کردم و حتی این رو اشاره کردم که به عضویت پذیرفتن حکومت انسان ستیز یا زن ستیز اسلامی یادآور کتابی از افلاطون هست که اعلام میکنه با نوعی بی‌هنجاری یا بی‌قانونی مواجه هستیم، ویژگی یا صلاحیتی برای قدرت که مرادش از اون بخت و اقبال محض است، قدرتیه که محصول قرعه کشی هست و ظاهراً اون دموکراسی تلقی میشه و با توجه به تشدید سرکوب، محدودیت‌ها، افزایش تبعیض جنسیتی و بسیاری موارد دیگر، نرخ بالای اعدام زنان چگونه هستش که اون کمیسیون که رکنی از سازمان ملل هستش جمهوری اسلامی رو که تاکنون کنوانسیون رفع همه اشکال خشونت علیه زنان رو امضا نکرده است و میشه گفتش که این نظام زن ستیز و جنایتکار رو به عضویت در چنین کمیسیونی پذیرفت که باز هم من پرسش کرده بودم که آیا در این اعلامیه اشتباهی رخ نداده و با توجه به این نشست غیر رسمی من میتونم نسبت به اهمیت این نشست در اعمال و اجرای وظیفه و اهداف منشور ملل متحد و بند نخست وظایف شورای امنیت سازمان ملل این رو بگویم که این بند اعلام میکنه که وظیفه شورا و سازمان ملل حفظ صلح و امنیت در سطح جهانی هستش و دیگر خلع سلاح و امنیت بین المللی هست. حتی دیوان کیفری دادگستری که یکی از ارکان شورای امنیت محسوب میشه با عنوان با اهمیت ترین رکن قضایی سازمان ملل به حساب میاد و یکی از وظایف دیوان این هست که به سازمان ملل متحد و کارگزاری های تخصصی و مشورت های حقوقی میده. قضات دیوان کیفری بین المللی دادگستری در حقیقت وظیفه رستگی به مشکلات بین المللی رو دارن و حتی حق عبور، استفاده از زور و دخالت در امور داخلی کشورهای توتالیتر مثل حکومت اسلامی که رو به اضمحلال هست رو دارند، برخلاف اون صحبتی که وزیر امور خارجه رژیم اسلامی گفته بوده که سازمان ملل حق نداره به امور داخلی ایران دخالت بکنه. این اساساً به حیث قوانین بین المللی نوین و بخش حاکمیت دولت ها که بسیار بسیار محدودیت براشون قائل شدن، حکومت اسلامی در ایران بر اساس این قوانین اجازه اینکه هر گونه اعمال ضد بشری رو علیه شهروندان داخل ایران به ویژه به کار ببره رو ندارن و این نشست که غیر رسمی هم بوده اما از این منظر حقوقی حائز اهمیت هست.
نگره انصاری حقوقدان و کارشناس حقوق بین الملل در سوئد بود و ارجابی داشت به خبرهای مربوط به لزوم اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل، موضوعی که هم آمریکا و فرانسه نسبت به اون واکنش مثبت نشون دادن و حمایت کردن. شنونده مجله شبانگاهی هستید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
قوانین آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
و اما پایان بخش این مجله، این که باشگاه بایر مونیخ آلمان درباره وضعیت علی دایی، علی کریمی و وحید هاشمیان، سه بازیکن پیشین خود و شرایط ایران، ابراز نگرانی کرده است. در پی اعتراضات سراسری مردم ایران علیه جمهوری اسلامی و افزایش فشارها به ورزشکاران، باشگاه بایر مونیخ در پاسخ به روزنامه اشپیگل نوشت بسیار امیدوار است بازیکنان سابق این باشگاه و خانواده‌هایشان در وضعیت خوبی باشند. در همین زمینه همکارم نسرین افشار با پیام یونسیپور خبرنگار ورزشی در وین گفتگو کرده.
به نظر میرسه مشکلی که طی سالهای اخیر خبرنگاران چه ایرانی و چه غیر ایرانی خارج از ایران برای انتشار اخباری که از داخل کشور به دستشون میرسید داشتن رو حالا یک باشگاه بزرگ ورزشی در قلب اروپا داره. طی سالهای گذشته با توجه به سرکوب شهروند خبرنگاران یا منابع خبری و افزایش سانسور، دسترسی به منابع مستقل و موثق در ایران برای تایید اخباری که میرسید بسیار دشوار شده بود و در این مقطع زمانی هم که به مراتب دشوارتر از قبل هستش. باشگاه بایرن مونیخ حالا با یک مشکل جدی مواجه هست. اخباری یک شب قبل از 40مین روز درگذشت مهسا امینی منتشر شد مبنی بر اینکه علی دایی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده. این خبر توسط علی دایی نه تایید و نه تکذیب شد. چندی بعد رسانه‌های بریتانیایی خبر دادند که علی دایی در بازداشت بوده و باز همین خبر از سوی شخص علی دایی تایید و تکذیب نشد و فقط از سوی برادر ایشون در رسانه‌های داخل ایران گفته شد که نه چنین اتفاقی نیفتاده. حالا باشگاه بایرن مونیخ برای سه بازیکن پیشین خودش که ایرانی بودن، یعنی علی دایی، علی کریمی و وحید هاشمیان، ابراز نگرانی کرده، بالاخص در مورد دو گزینه اول، دو نام اول، علی دایی که اخبار موثق مربوط به ممنوع خروج شدن ایشون با تایید خودشون منتشر شد و علی کریمی که به هر حال فعالیت‌هایی که داره میکنه در فضای مجازی مشخص هست، خارج از ایران زندگی میکنه و در همون خارج از کشور هم مورد تهدیدهایی قرار گرفته. باشگاه بایرن مونیخ حالا ابراز نگرانی میکنه تا شاید صدای خودش رو به سایر باشگاهان برسونه. بار اول هم نیست چه این اتفاقی میفته. پیش از این هم باشگاه‌های بزرگ فوتبال جهان برای بازیکنان پیشین خودشون یا پیام حمایتی فرستادن که در انقلاب‌ها حضور داشتن، یا حتی به یاد داریم که باشگاه منچستر یونایتد و سر الکس فرگوسن برای ناصر حجازی پیام امیدواری سلامتی فرستادن و پس از درگذشتش هم با مردم ایران که داغدار درگذشت مرحوم حجازی بودند ابراز همدردی کردند.
بنابر خبری که بی بی سی منتشر کرده، تعدادی از نمایندگان مجلس بریتانیا از کاپیتان و مربی تیم ملی فوتبال انگلیس خواسته که در جریان دیدار برابر ایران در جام جهانی نمایش یا ژست همبستگی با زنان ایرانی که برای آزادی‌های مدنی خودشون می‌جنگن رو در نظر بگیره. آیا این درخواست عملیه؟ و با توجه به بیانیه روز گذشته فیفا در مورد دوری کردن از سیاست، بازیکنان انگلیس میتونن چنین درخواستی را قبول کنن؟
ابتدا ببینیم که اصلا داستان این بیانیه روز گذشته فیفا چه بود که بعد بتونیم راحت‌تر داستان رو بررسی کنیم. روزنامه همشهری که به هر حال مدیر مسئولش هم ادعا کرده بود که هرگز دروغ نمیگه و خب مورد خنده حضار هم قرار گرفت این ادعاش، با یک تیتر بسیار درشت مدعی شده بود که بیانیه‌ای به امضای فاطما سامورا دبیرکل فیفا و جیانی اینفانتینو رئیس فیفا منتشر شده و ماجرای حذف تیم ملی فوتبال ایران از جام جهانی به صورت کامل منتفی شده. این بیانیه فقط و فقط در مورد تیم‌های بریتانیایی، اروپایی و استرالیا که قصد حمایت از جامعه LGBT در رقابت‌های جام جهانی رو داشتن و همچنین کشورهایی که مشکل داشتن و اعتراض کرده بودن نسبت به وضعیت نامناسب کارگرانی که در قطر در راه آماده سازی این کشور برای میزبانی از جام جهانی استفاده شده بودند، صادر شد و گفته بودن که ما میدونیم اتفاقات ناخوشایندی افتاده و همینطور قوانین میزبان رو میدونیم، ولی خب سیاست رو از ورزش جدا بکنید. به عبارتی گفته شده بود در این بیانیه که ما میدانیم که نقض حقوق بشر وجود داره در قطر یا برای این دوره از مسابقات، اما ما قرار هستش که این مسابقات رو برگزار بکنیم و درآمدمون رو داشته باشیم پس بگذریم. همه این مسائل نشان میدهد که به هر حال کشوری مانند بریتانیا نمایندگانش میدونه دانند که هیچ اتفاقی از سوی فیفا در قبال تیم فوتبال جمهوری اسلامی ایران نخواهد افتاد و برای همین از سرمربی و بازیکن نامدار و در حقیقت کاپیتانشون خواستن که یک حرکت نمادین انجام بدن. این حرکت نمادین نمیتونه خلاف قوانین فدراسیون جهانی فوتبال باشه مگر اینکه فیفا در این مورد هم بیانیه دیگه‌ای صادر بکنه و از بازیکنان رقیب تیم فوتبال جمهوری اسلامی بخواد که با زنان ایرانی همراهی نکنند. بعید به نظر میرسه چنین اتفاقی بیفته و بعید به نظر میرسه که همراهی بازیکنان انگلستان با زنان ایرانی مقابل تیم فوتبال جمهوری اسلامی ایران منع قانونی داشته باشه.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه‌ساز کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه
است. من تا آمریکا دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله نیمه شب در ساعت 24 آخرین مجله خبری ما خواهد بود.